این رادیو صدای زندگی است. خدایا مرا براه راستی هدایت فرما.
رادیو صدای زندگی تقدیم میکند.
با تقدیم سلام حضور شما شنوندگان عزیز، می پردازیم به نشر برنامه این نوبت راه راستی خیش. از خداوند متعال استدعا می نامیم که همه شما دوستان در حفظ و پناه خالق لایزال باشید. از بارگاه عزت تعالی می خواهیم که این درس ها را مایه برکت برای شما و خانواده ایتان بگرداند. بیایید که درس این نوبت راه راستی را مثل همیشه به نام خداوند مهربان آغاز کنیم. خدایی که می خواهد تمام انسان ها راه راستی را که او برای آنها برگزیده است بدانند تا با وی زندگی ابدی داشته باشند. شنونده گرانقدر، قبل از اینکه به درس این نوبت خیش بپردازیم، از شما دوستان صمیمانه خواهش میکنیم هرگاه در جریان استماع این درس ها با کدام مشکل مواجه می شوید و یا سؤال در رابطه با درس های راه راستی برایتان پیدا می شود، لطفاً برای ما تحریر نموده و با آدرسی که در ختم این درس به نشر می رسد برای ما ارسال نمایید. ما از این لطف شما از قبل سپاسگزاری می نماییم. خب شنوندگان گرامی، در درس گذشته ما دیدیم که بعد از وفات یوشع پیامبر، یک بار دیگر مردم اسرائیل در قهر گمراهی فرو رفت و تاریخ نیز آن عصر تاریک را در صفحات خود به ثبت رسانید. اما چیزی را که در آن عصر نسبتاً تاریک ما شاهد آن بودیم، وفاداری خداوند متعال بود، چون خداوند وعده ای را که برای ابراهیم و نسل او مبنی بر فرستادن نجات دهنده کرده بود از یاد نبرده بود. نجات دهنده ای که باید از قوم اسرائیل به دنیا می آمد. بنان ما دیدیم که چگونه دست خداوند در زندگی زن به نام رود در کار بود. رود یک فرد اسرائیلی نبود، اما موصوف به خدای اسرائیل با تمام دل و جان ایمان و احترام داشت و در زمانی که تعداد بسیاری از اسرائیلی ها از خداوند روگردان شده و مصروف پرستش بت‌های همسایگان خود شدند، رود از بت‌های قوم خود و از مذهب پدری خود روگردان شد تا خدای حقیقی یعنی خداوند خدای اسرائیل را عبادت نماید. رود به سرزمین اسرائیل کوچ کرده و در شهر بیت لحم اقامت گزید و در آن شهر با مرد به نام بوعیز عروسی نمود. بوعیز و رود صاحب پسر شدند که نام او را عبید گذاشتند. عبید بزرگ شده صاحب پسر شد به نام یسی و یسی صاحب پسر شد به نام داود. سپس نقشه شگفت انگیز خداوند برای نجات دادن فرزندان گناهکار آدم از قید گناه و هلاکت همچنان به پیش می رفت. چون قرار بود که از طریق نسل داوود نجات دهنده جهان به دنیا بیاید. بله، نجات دهنده باید در شهر بیت لحم یهودیه، جایی که شهر حضرت داوود بود، باید به دنیا می آمد. در درس‌های بعدی ما خواهیم خواند که چگونه پیامبران گذشته تمامی کارهایی را که نجات دهنده در روی زمین انجام داد صدها سال قبل پیشگویی کرده بودند. دوست گرامی، حضرت داوود پیامبر یکی از مهمترین اشخاص در کلام مقدس می باشد. همچنان نام داوود پیامبر بیشتر از 1000 مرتبه در کلام مقدس آمده است. شما در مورد داوود پیامبر چی می دانید؟ شاید شما اینقدر می دانید که او یک شخص جوانی بود که فقط با یک پلخمان یعنی فلاخون با یک دیو مقابله نموده و دیو را شکست داد. شاید این را هم می دانید که او پادشاه بزرگی بود و همچنان پیامبری که بیشتر قسمت‌های کتاب زبور را نوشته کرد. اگر شما اینها را می دانید واقعا عالی است. اما صرف دانستن این مطلب برای دانش شما در مورد حضرت داوود کافی نمی باشد. چون اگر ما بدانیم که داوود یک پادشاه بزرگ بود اما ندانیم که چگونه او مبدل به یک پادشاه بزرگ شد، پس این دانستن ما چی فایده برای ما خواهد داشت؟ اگر ما بدانیم که داوود پادشاه کلام خداوند را در کتاب زبور نوشت اما ندانیم که او در این کتاب چی نوشت، پس این دانش چی فایده برای ما خواهد داشت؟ دوست عزیز، اگر می خواهید که دانش خود را در مورد داوود پیامبر افزایش دهید و اگر می خواهید که کلمات شگفت انگیز و پرقدرتی را که داوود پیامبر در کتاب زبور نوشته است بدانید، پس ما شما را با شنیدن ادامه درس امروزی و همچنان در 5 درس بعدی خود دعوت می نماییم. شنونده ارجمند، آیا نام شخصی را که قبل از داوود پیامبر با پیامبری برگزیده شد می دانید؟ پیامبری که قبل از داوود پیامبر آمد سموئل نام داشت. خداوند سموئل را انتخاب نمود تا مردم اسرائیل را از گمراهی نجات داده و ایشان را به طرف خدای اسرائیل رهنمایی نماید. چون دلهای مردم اسرائیل بسیار از خدا دور شده بود. مطالعه این نوبت ما از کتاب سموئل خواهد بود. کتاب سموئل یکی از مهمترین بخش در جمله کتب پیامبران می باشد. چون این کتاب در برگرنده داستان زندگی سموئل و نخستین 3 پادشاه اسرائیل یعنی شاول، داوود و سلیمان می باشد. طور که ما مشاهده نمودیم، خداوند رهبران مانند موسی، یوشع و سموئل را برای قوم اسرائیل فرستاد تا ایشان را در شرایط گوناگون رهبری و داوری نمایند. اما خدایی که ایشان را از بند اسارت و بردگی مصری ها نجات داد، در ضمن پادشاه حقیقی آنها نیز بود. خدایی که برای اسرائیلی ها حکم نمود تا خیمه عبادت برای او بسازند تا خداوند در میان ایشان ساکن گردد. می خواست حکمران ایشان باشد. اسرائیلی ها باید فقط از خداوند متعال اطاعت و پیروی می کردند. اما تعداد زیاد از اسرائیلی ها به این اکتفا نکردند که صرف خداوند پادشاه ایشان باشد. چون آنها می خواستند مانند دیگر اقوام جهان پادشاهی داشته باشند از نسل آدم تا بالای آنها حکمرانی نماید. در فصل 8 اول کتاب سموئل کلام مقدس می فرماید:
بالاخره رهبران اسرائیل در راما جمع شدند تا موضوع را با سموئل در میان بگذارند. آنها به او گفتند: تو پیر شده ای و پسرانت نیز مانند تو رفتار نمی کنند. پس برای ما پادشاهی تعیین کن تا بر ما حکومت کند و ما هم مانند سایر قوم ها پادشاهی داشته باشیم. سموئل از درخواست آنها بسیار ناراحت شد و برای کسب تکلیف به حضور خداوند رفت. خداوند در پاسخ سموئل فرمود: طبق درخواست آنها عمل کن، زیرا آنها مرا رد کردند، نه تو را. آنها دیگر نمیخواهند من پادشاه ایشان باشم. از موقعی که ایشان را از مصر بیرون آوردم، پیوسته مرا ترک نموده به دنبال خدایان دیگر رفتند. الان با تو نیز همان رفتار را در پیش گرفتند. هرچی میگویند بکن، اما به ایشان هشدار بده که داشتن پادشاه چه عواقبی دارد.
پس خداوند برای سموئل گفت تا برای قوم اسرائیل چیزی را که می خواهند بدهد و پادشاه را نیز برای ایشان انتخاب کند. خداوند نمی خواست تا اسرائیلی ها بر علاوه خداوند پادشاه دیگری نیز داشته باشند. اما اگر اسرائیلی ها رهبری خداوند را رد می کردند، دیگر خداوند هم نمی خواست که جبران بالای ایشان حکم روایی کند. در فصل بعدی ما می‌بینیم که چگونه سموئل مرد را به نام شاول برای اسرائیلی‌ها انتخاب نمود. کلام مقدس می‌فرماید:
آنگاه سموئل ظرفی را از روغن زیتون گرفته بر سر شاول ریخت و صورت او را بوسیده گفت: خداوند تو را برگزیده است تا بر سر قوم او پادشاهی کنی.
در آن زمان چنین رسم بود که اگر اسرائیلی ها می خواستند شخص را انتخاب نمایند، بر سر او روغن زیتون می ریختند. ایشان بر سر پیامبر، کاهن یا پادشاه روغن زیتون می ریختند تا آن فرد را از دیگران متمایز سازند. بعد از آن که سموئل بر سر شاول روغن زیتون را ریخت، برای تمامی کسانی که در آنجا بودند اعلان نمود که
این است آن پادشاهی که خداوند برای شما برگزیده است. در میان قوم اسرائیل نظیر او پیدا نمی شود.
در اول اسرائیلی ها با بسیار خوشحالی پادشاه خود یعنی شاول را پذیرفتند. شاول جوان و قوی بود و در ضمن شجاع، جذاب و بلند قامت‌تر از دیگر فرزندان اسرائیلی ها. نمای ظاهری که شاول داشت او را یک پادشاه عالی جلوه می داد. اما قضاوت و طرز دید خداوند نسبت به اشخاص و اشیا بسیار مختلف از طرز دید انسان ها می باشد. انسان ها به ظاهر یک چیز یا یک فرد نگاه می کنند، در حالی که خداوند باطن و قلب انسان ها را نگاه می کند. شاول پادشاه در اول خوب به نظر می آمد، اما بعدها مغرور و حسود شده و متکی به خود گشت. شاول خداوند را با لبهای خود حمد و ستایش می کرد، اما در حقیقت دل او از خداوند دور شده بود. شاول از کلام خداوند اطاعت ننموده و آن را احترام نمی کرد. شاول چیزی را انجام می داد که خودش می خواست، نه چیزی را که خداوند از او می خواست تا انجام بدهد. بنان کلام خداوند برای ما می فرماید که چند سال بعد از آن که شاول به پادشاهی انتخاب شد، خداوند به سموئل فرمود:
متاسفم که شاول را به پادشاهی برگزیدم، چون از من برگشته و از فرمان من سرپیچی نموده است. سموئل چون این را شنید بسیار متاثر شد و تمام شب در حضور خدا ناله کرد. سموئل صبح زود برخاست و روانه شد تا شاول را پیدا کند. با او گفتند که شاول به کوه کرمل رفت و در آنجا ستون بیاد بود خود برپا نمود و از آنجا هم به جلجال رفته است. وقتی سموئل شاول را پیدا کرد، شاول بعد از احوال پرسی با او گفت: دستور خداوند را انجام دادم. سموئل در جواب گفت: آیا خداوند به قربانی ها خوشنود است یا با اطاعت از کلامش؟ اطاعت بهتر از قربانی است. اگر او را اطاعت می کردی خوشنودتر می شد تا اینکه برایش گوسفندهای فربه قربانی کنی. نااطاعتی مثل گناه جادوگری است و خودسری مانند بت‌پرستی می باشد. چون به کلام خداوند توجه نکردی، او هم تو را از مقام برکنار خواهد کرد.
بله، سموئل به شاول گفت که چون کلام خداوند را اطاعت نکرده است، پادشاهی از او گرفته شده و به شخص دیگر داده خواهد شد. در فصل 16 کتاب اول سموئل کلام مقدس چنین می فرماید:
سرانجام خداوند به سموئل فرمود: بیش از این برای شاول از آن نگیر، چون من او را از سلطنت برکنار کردم. حال یک ظرف روغن زیتون بردار و به خانه یسی بیت لحمی برو، زیرا یکی از پسران او را برگزیدم تا پادشاه اسرائیل باشد. ولی سموئل پرسید: چطور می توانم این کار را بکنم؟ اگر شاول بشنود مرا می کشد. خداوند پاسخ داد: گوساله با خود ببر و بگو که آمده ای تا برای خداوند قربانی کنی. بعد یسی را به قربانگاه دعوت کن. آن وقت به تو نشان خواهم داد که کدام یک از پسرانش را باید برای پادشاهی تدهین کنی. سموئل طبق دستور خداوند عمل کرد. وقتی به بیت لحم رسید، بزرگان شهر با ترس و لرز به استقبالش آمدند و پرسیدند: چه اتفاقی افتاده است؟ سموئل جواب داد: هیچ اتفاقی بدی نیفتاده است. آمدم تا برای خداوند قربانی کنم. خود را تقدیس کنید و همراه من به قربانی کردن بیایید. او به یسی و پسرانش نیز دستور داد خود را تقدیس کنند و به قربانگاه بیایند. وقتی پسران یسی آمدند، سموئل چشمش به ایلیاب افتاد و فکر کرد او همان کسی است که خداوند برگزیده است. اما خداوند به سموئل فرمود: به چهره او و به قد بلندش نگاه نکن، زیرا او آن کسی نیست که من در نظر گرفتم. من مثل انسانها قضاوت نمی کنم. انسان به ظاهر نگاه می کند، اما من به دل. پس یسی ابیناداب را نزد سموئیل خواند. خداوند فرمود او نیز شخص مورد نظر من نیست. بعد یسی شمعه را احضار نموده، اما خداوند فرمود این هم آن که من می خواهم نیست. به این ترتیب یسی هفت پسرش را احضار نموده و همه رد شدند. سموئیل به یسی گفت خداوند هیچ یکی از اینها را بر نگزیده است. آیا تمام پسرانت اینها هستند؟ یسی پاسخ داد یکی دیگر هم دارم که از همه کوچکتر است، اما او در صحرا مشغول چرانیدن گوسفندان است. سموئیل گفت فوری کسی را بفرست تا او را بیاورد، چون تا او نیاید ما سر سفره نخواهیم نشست. پس یسی فرستاد و او را آوردند. او پسر شاداب و خوش قیافه بود و چشمان زیبا داشت. خداوند فرمود این همان کسی است که من برگزیدم، او را تدهین کن. سموئیل ظرف روغن زیتون را که با خود آورده بود برداشت و بر سر داوود که در میان برادرانش ایستاده بود ریخت. روح خداوند بر او نازل شد و از آن روز به بعد بر او قرار داشت. سپس سموئیل به خانه خود در رامه بازگشت.
دوست من، پس ما دیدیم که چگونه خداوند داوود را برگزید تا بعد از شاول پادشاه اسرائیل باشد. اما این را باید بدانید که داوود در همان روز پادشاه اسرائیل نشد. در آن زمان داوود بسیار جوان بود و هنوز وقت آن نرسیده بود که بالای اسرائیل حکومت کند. در حقیقت داوود باید 10 سال دیگر انتظار می‌کشید تا بر تخت سلطنت اسرائیل می‌نشست. پس داوود دوباره به چراگاهی که در اطراف بیت لحم بود بازگشت تا از گوسفندان گله پدرش نگهبانی کند. داوود یک چوپان خوب و وفادار بود. داوود از هیچ چیزی نمی ترسید، چون او به خداوند ایمان و اعتماد داشت. طور مثال یک روز که داوود مشغول چرانیدن گله گوسفندان پدرش بود، شیر از راه رسید و یکی از گوسفندان را با خود برد. اما داوود دست زیر علاشه ننشست. او به دنبال شیر رفته و گوسفند را از دهان شیر گرفته و نجات داد. وقتی که شیر به طرف داوود حمله کرد، داوود از موهای شیر گرفته و شیر را در همان لحظه کشت. دوست ارجمند، داوود نه تنها یک چوپان عالی بود، بلکه او چنگ نیز می نواخت و آهنگ می سرود. روح خداوند برای داوود این مهارت را بخشیده بود تا او بتواند سرودهای زیبای در وصف خداوند بسراید و آنها را در کتاب زبور بنویسد. اوه که چقدر داوود به خداوند و کلام خداوند عشق می‌ورزید. دوستان ارجمند، درس این نوبت خیش را می‌خواهیم با شمعی از سروده هایی که داوود پیامبر در وصف خداوند سروده است ادامه بدهیم. زمانی که این سرودها را می شنوید، فقط تصور کنید که داوود در چراگاه های سرسبز میان گوسفندان چنگ در دست با چادمانی سرود ستایش خداوند را می سراید. سرود و ستایشی که از روح پاک خداوند سرچشمه می گرفت.
ای خداوند، ای خداوند ما، شکوه نام تو سراسر زمین را فرا گرفته است و عظمت تو از آسمان ها نیز فراتر است. وقتی با آسمان تو و ستارگانی که آفریده ای نگاه می کنم، می گویم انسان چیست که تو به فکر او باشی و او را مورد لطف خود قرار دهی. تو مقام او را فقط اندکی پایین تر از فرشتگان قرار دادی و تاج عزت و احترام را بر سر وی نهادی. ای خداوند، ای خداوند ما، شکوه نام تو سراسر زمین را فرا گرفته است. کلام تو چراغ راهنمای من است، نوری است که راه را پیش پایم روشن می سازد. کلام تو را در دل خود حفظ می کنم و به خاطر می سپارم. احکام خداوند کامل است و جان را تازه می سازد. کلام خداوند قابل اعتماد است و به ساده دلان حکمت می بخشد. فرامین خداوند راست است و دل را شاد می سازد. اوامر خداوند پاک است و بصیرت می بخشد. قوانین خداوند قابل احترام و نیکوست و تا ابد باقی می ماند. احکام خداوند تماما حق و عدل است. از طلاع ناب مرغوب تر و از عسل خالص شیرین تر. احکام تو بنده را آگاه و هوشیار می سازد. هر که آن را به جا آورد پاداش عظیمی خواهد یافت. خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیزی نخواهم بود. در مرتعه های سبز مرا می خواباند و به سوی آبهای آرام هدایتم می کند و جان مرا تازه می سازد. او به خاطر نام پرشکوه خود مرا به راه راست رهبری می کند. حتی اگر از دره تاریک مرگ نیز عبور کنم نخواهم ترسید، زیرا تو ای شبان من با من هستی. عصا و چوب دستی تو به من قوت قلب می بخشد. در برابر چشمان دشمنانم سفره برای من می گسترانی. از من همچون مهمان عزیز پذیرایی می کنی و جامم را لبریز می سازی. اطمینان دارم که در طول عمر خود نیکویی و رحمت تو ای خداوند همراه من خواهد بود و من تا ابد در خانه تو ساکن خواهم شد. آمین.
دوستان عزیز، حالا شما را به شنیدن شهادت یک برادر مسیحی ما دعوت میکنیم.
منصور سنگ صوفی مسلمان بود که در ایران زندگی میکرد. او پسانتر پیرو طریقه بهایی شد. او در پیروی کردن از این طریقه اینقدر جدی بود که حتی بر زیارت معبد بهاییت به حیفای اسرائیل هم سفر کرد. اما وقتی که در این طریقه خوب پیش رفت، سوالاتی برش به وجود آمد که برش مشکل بود که پیروی او باقی بمانه. در این وقت مژده نجات توسط عیسی مسیح شنید و پیروی عیسی مسیح شد و عیسی مسیح به حیث نجات دهنده خود قبول کرد. در زمانی که منصور پابند دین اسلام بود، زندگی درویشانه داشت. بر علاوه یک حلقه درویشا و صوفیای دیگر هم به دور خود داشت. این درویشا به این معتقد بودند که با ریاضت کشیدن و به زحمت ساختن جسم میتونن به خدا برسن و نجات پیدا کنن. اونا به جسم خود صدمه میرساندن، میخ میخوردن و پارچه های شیشه را میجویدن یا بعضی اوقات سیخ های نوکتیز در جسم خود داخل میکردن تا بتونن درجه بلندتری در حضور خدا حاصل کده نجات کمایی کنن. بعضی از این درویش ها به خانواده و دار و ندار خود خداحافظ می گفتن و کچکول به گردن انداخته خانه به خانه برای یافتن نان گدایی می کدن. منصور سنگ هم از جمله درویشا بود. وقتی که منصور سنگ عیسی مسیح به حیث نجات دهنده خود قبول کرد، خواست که مثل یک درویش مسیحی زندگی کنه. اما مدت زیادی نتانست که هم از عیسی مسیح پیروی کنه و هم با گدایی کردن به زندگی خود ادامه بده. مخصوصا وقتی که در مورد زندگی پولس رسول معلومات حاصل کرد که او بر علاوه بشارت و خدمت که به عیسی مسیح میکرد، مصارف زندگی خود با کسب خیمه‌دوزی حاصل میکرد، منصور سنگ هم با متأثر شدن از کار و خدمت پولس رسول خواست کسب را یاد بگیره. او کسب دندان کشیدن یاد گرفت و به اصطلاح دکتر دندان شد. یک میسیونر که دکتر بود به او یک جوره انبور و چند وسیله ساده دندان کشیدن هم تحفه داد. منصور سنگ این وسایل گرفته دی به دی میگشت و صدا میکد که اگر کسی تکلیف دندان داره او میتونه او را بکشه. در دهات کشور ما افغانستانم برادران سلمونی ما بر علاوه وظایف دیگه وظیفه دکتر دندان هم انجام میتن. اونا با یک زانوی خود به سینه مریض فشار وارد میکنن که پیش نیاید و با دست خود دندان او را با انبور به طرف خود کش می کنند. به این ترتیب دندان مریض می کشند. اگرچه در بعض مواقع این طریقه خوب کار می ته، اما بعض اوقات با غلط فهمی به عوض دندان مریض دندان سالم می کشند. به هر صورت منصور سنگ این وظیفه را در دهات ایران به پیش می برد. اکثرا وقتی که منصور سنگ دندان کسی را در میدانی کدام دی می کشید، مردم زیاد به دور او جمع می شدن. منصور همیشه انتظار ایتور یک موقعی را می کشید که مردم خوب زیاد جمع شوند. در این موقع او انجیل خود از خورجین خود می کشید و به مردم در مورد عیسی مسیح موعظه می کرد. منصور در حالی که یک کلمه هم خوانده نمی تانست، اما با وجود آن هم بسیاری قسمت های انجیل از یاد داشت. وقتی که او فرموده های عیسی مسیح را نقل قول می کرد، با وجودی که انجیل در دستش می بود، اما او را از یاد می گفت. انجیل صرف به خاطر جلب توجه مردم در دست خود می گرفت، در حالی که یک کلمه آن را خوانده نمی توانست. یک دفعه وقتی که منصور مصروف موعظه کردن در یکی از کوچه های شیراز بود، پلیس او را دستگیر کرده به زندان برد. وقتی که عامل زندان منصور دید، گفت: چرا او را آوردین؟ او نسبت به بیرون در زندان بسیار خوش می باشه. بر علاوه او دیگه زندانیا را هم مسیحی می سازه. من نمی خواهم که او ایجا باشه. اما با وجود اعتراض عامل زندان او را زندانی کردند. در او وقت یکی از قماندانان پلیس او محل شیراز بهایی بود. وقتی که او خبر شد که یک مسلمانی که از اسلام روی گشتانده و مسیحی شده زندانی است، او امر کرد که او را به دفترش حاضر کنند. اونا منصور با خورجینی که همیشه امرایش می بود به حضور قماندان پلیس حاضر کردند. قماندان از خورجین منصور از جمله کتابایش یک کتاب کوچک بیرون کشیده از منصور سوال کرد که این چیست؟ منصور به قماندان جواب داده گفت: ای موعظه مشهور عیسی مسیح سرکو است. قماندان از منصور سوال کرد: قیمت این کتاب چند است؟ منصور برش گفت: هر کسی که میخواه ای را بخوانه برش مفت است. قماندان پلیس خنده کرد و گفت: از این معلوم میشه که عقیده شما هیچ ارزش نداره. اینا را او سپر تو. بعد از او قماندان از روک میز خود کتاب مذهبی خود بیرون کشیده به منصور نشان داده گفت: ما این کتاب چند صد تومان خریدیم. از این معلوم میشه که عقیده ما چقدر با ارزش است و عقیده شما هیچ ارزش نداره. دوستای مهربان، عیسی مسیح فرموده است که اگر ما به خاطر او در شکنجه و فشار قرار بگیریم، روح القدس او به ما این قدرت میده که به صورت مؤثر صحبت کرده بتانیم. در وقت حساس عیسی مسیح به منصور سنگ هم کمک کرد که به قماندان جواب مناسب بده. او به طرف گروه برقی که از چت آویزان بود اشاره کرده گفت: آیا شما به خاطر ای پیسه میتین؟ قماندان گفت: بله، ما بسیار خوش هستیم که به خاطر او پیسه میتیم. بعدن منصور سنگ به طرف افتو که در بیرون میتابید اشاره کرده گفت: آیا شما به خاطر او پیسه میتین؟ قماندان جواب داد: نه خیر. بعد از او منصور به قماندان گفت: کتاب شما مثل این گروه برق است که ساخته دست انسان است. با وجودی که روشنی کم میته، اما شما به خاطرش پیسه میتین. اما این کتابی که من برش ایمان دارم که در دستم است، این کلام خداست و مثل او آفتاب است که مفت و رایگان به همه میتابه. به این خاطر این کتاب برای کسی که در آرزویش است مفت و رایگان است. دوستای عزیز، در زبور داوود نبی می خوانیم: کلام تو برای پاهای من چراغ و برای راههای من نور است. اگر به عیسی مسیح اعتماد کنیم، او می تانه با روح القدس خود در هر وقت مشکل به ما رهنمایی کنه. خداوند به شما برکت نصیب کنه.
دوستای گرامی، لطفاً نشانی پستی ما را یادداشت بفرمایید.
نشانی ما در پاکستان: صدای زندگی، صندوق پستی 702 GPO، لاهور، پاکستان.